رادیوی آزادی،
مجله خبری.
السلام علیکم شنوندگان عزیز، امروز چهارشنبه 21 ژانویه سال 2015 میلادی است. مجله شومگاهی را که با اتفاق همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه تهیه شده است برایتان من سید قاسم قیام پور معرفی میکنم. برنامه را با تازه ترین خبرهای عالم شروع میکنیم. سرگی لاوروف گفت که تلاش‌های در انزوا قرار دادن روسیه کامیاب نخواهند شد. در سه عملیات در افغانستان 23 تن از طالبان کشته شدند و بر اثر حمله یک فلسطینی به اتوبوسی با مسافران اتوبوس در تل اویو 12 نفر جراحت برداشتند. تفصیل خبرها. وزیر امور خارجه روسیه سرگی لاوروف اظهار نمود که تلاش‌های در انزوا قرار دادن روسیه کامیاب نخواهند شد. او در نشست خبری سالانه‌اش در مسکو روز 21 ژانویه گفت دعوت‌های درباره انزوای روسیه از جمله از سوی باراک اوباما صدا دادند. از این پیش باراک اوباما در پیام به کنگره آمریکا اظهار نمود که امروز ایالات متحده هم نیرومند و با همپیمان‌هایش متحد است. روسیه باشد هم در انزوا قرار دارد و اقتصادش پاره پاره شده است. سرور امریکا در این زیوا قرار دادن مسکو بعدی زمین مکردن نیم جزیره قریم و پشتیبانیش از جدای خواهم در شرق اوکراین را از کامیابی های مهمی کاخ سفیدان است. سرگی لاوروف گفت که پیام اوباما بیانگری آن است که ایالات متحده می خواهد قدرت یک رقم یک در عالم باشد و تلاش سری عالمیان تحمیل کردن شرط های خود در خونی امریکایی هاست. با گفته وزیر امور خارجه روسیه تنش میانی مسکو واشنگتن با طور جدی بالا رفته است، اما روسیه با جنگ سرد نو راه نخواهد داد. در پاسخ به سوال درباره حل نزاع در دنباس سرگی لاوروف گفت که با اون فقط از راه آتش بس و از خط جبهه بیرون کردن سلاح وزنین میتوان موفق شد. وزارت دفاع افغانستان میگوید که نیروهای حکومتی در جریان سه عملیات جداگانه 23 تن از مسلحان طالبان را کشتند. در اظهارات روز 21 ژانویه نشر کرده وزارت آمده است که نبردها تا شبانه روز گذشته در ولایت جنوبی قندهار و در ولایت های شمالی قندوز و کاپیسا صورت گرفتند. بر اثر درگیری ها دو سرباز ارتش ملی افغانستان هم به هلاکت رسیدند. اظهارات یک روز بعد از خبر ختم عملیات طولانی ارتش در ولایت غربی کونر نشر شد. در این عملیات که بعد از حمله طالبان با ولسوالی دنگم واقع در مرز با پاکستان ماه دکبر سال گذشته شروع شده بود، 261 ستیزچو کشته و 147 نفر دیگرشان مجروح شدند. به اطلاع وزارت دفاع افغانستان، نیروهای حکومتی 17 سرباز را تلف دادند و 45 افسر و سرباز دیگر جراحت برداشتند. پلیس اسرائیل خبر داد که بر اثر حمله یک فلسطینی به مسافران اتوبوس در شهر تل اویو 12 نفر جراحت برداشتند. طبیبان وضع 3 نفر از مجروحان را وزنین ارزیابی میکنند. حمله روز 21 ژانویه از سوی یک مرد 23 ساله ساکن شهر تولکرم واقع در کرانه باختری رود اردن صورت گرفت که با اطلاع پلیس غیر قانونی وارد اسرائیل شده است. یک افسر اسرائیلی حملگر را از پایش مجروح کرد. نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو در این حمله مقامات اداره خودگردان فلسطین را عیبدار نمود و گفت که آن نتیجه تحریک دادن فلسطینی ها علیه یهودی ها و دولت آنهاست. اما عزت الریشک عضو بیوروی سیاسی جنبش حماس حمله فلسطینی به مسافران اتوبوس را عملی قهرمانی عنوان کرد و گفت این پاسخ طبیعی به جنایت ها و عملهای تروریستی اسرائیل علیه فلسطینی هاست. و فرانسه برای مبارزه با تروریسم به طور ایلاوگی 425 میلیون دلار جدا میکند. مانوئل والز نخست وزیر فرانسه روز 21 ژانویه اظهار نمود که در نهادهای مسئول مبارزه با تروریسم کشور 268 جای کاری نو تأسیس خواهد شد. او تاکید نمود که نیروهای امنیتی باید از بالای تقریبا 3000 اسلامگرای احتمالی در کشور نظارت برند. نخست وزیر افزود که نیروها با تجهیزات و سلاح نو ترین مجهز می شوند. بر اثر حمله به اداره مجله شارلی ابدو روز 7 ینور 12 نفر از جمله 8 کارمند مجله کشته شدند. عاملان حمله برادران سید و شریف کوچی در عملیات ویژه پلیس به هلاکت رسیدند. آنها به این عمل در واکنش به نشر تصویرهای طنزآمیز پیامبر اسلام در این مجله دست زدند. خوب شنوندگان ارجمند، این و دیگر خبرهای تازه تاجیکستان، منطقه و عالم، همچنین مطالب برنامه را شما می توانید در سامانه اینترنتی آزادی با نشانی های www.azadi.org یا www.azadi.tj پیدا و مطالعه کنید.
هر کی ما رو می جوید اینجا می یابد. از هفته بیگو تا 11 شب به وقت دوشنبه
روی امواج کوتاه 21 و 45 متر
برابر با 7475
و 11975 کیلوهرتز.
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح
و از 3 بعد از ظهر تا 11 شب
در محوره های آسیا صد و هاتبرد
و ساعت 3 تا 5 روز در محوره یمال.
پخش زنده در اینترنت و تلفن های همراه
آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او ار جی.
ما رو پیدا کنید،
پشیمان نمی شوید.
مجله خبری رادیوی آزادی را می شنوید که این مسئولیت معرفیش را من سید قاسمی قیانپور بر عهده دارم و آن سرخط گزارش و صحبت و بررسی هایی که همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه برای ما و شما آماده کرده اند. ما امریکا را نیرومندتر کردیم. باراک اوباما در پیامش به کنگرس از پایان بحران اقتصادی در کشور خبر داد. امید جان آیا کارمند فسب است؟ در شهر دوشنبه مرافع دادگاهی یک عضو گروه 24 آغاز یافت. و آخر به دست ملخک، در ولایت سغد از ادامه فعالیت غیرقانونی چند شرکت خارجی داروسازی جلوگیری کرده شده است. باراک اوباما در پیامی سالانه‌اش از پایان بحران اقتصادی در ایالات متحده خبر داد و گفت در حالی که اقتصاد روسیه زیر بار تحریمات فرو می‌پاشد، آمریکا باز هم قوی‌تر می‌شود. رئیس جمهور آمریکا در پیام سالانه‌اش که روز 20 ینور ارائه شد، از احیای با سختی به دست آمده اقتصادی آمریکا ستایش کرد. اوباما همچنین گفت که واشنگتن از اوکراین پشتیبانی و با تجاوز روسیه به این کشور مقاومت میکند. سرور امریکا با تعقیب بی‌رحمانه تروریستان از پاکستان تا کوچه های پاریس تاکید کرد و از کنگرس خواست تا از اعزام نیروهای نو علیه جنگیان سازمان دولت اسلامی حمایت کند. خب این و دیگر نکته های مهم پیام سالانه رئیس جمهور آمریکا در گزارش همکار ما میرزای سلیمپور.
باراک اوباما در پیام سالانه‌اش سیاست اقتصادی خود از جمله بالا بردن اندازی آمریکایی های ثروتمند به خاطر کمک به کشورهای نادارتر را توجیه کرد. اوباما گفت آیا ما اقتصادی را که تنها برای شماری اندک از ما خیر عالی باشد میپذیریم یا ما به طرف اقتصاد حرکت خواهیم کرد که منبع درآمدهای بیشتر شود و برای هر نفری که تلاش میکند امکانیت فرا بیارد. پایان اقتباس. اوباما از کنگرس امریکا دعوت کرد برنامه زیربنایی بنیاد بندرهای معاصر، کوپروکای پرقوتتر، قطارهای با سرعت راه آهن و دسترسی باز هم زودتر به اینترنت را تصویب کند. با گفته تحلیلگران بخشی خیلی بزرگی پیام امسال اوباما به طور غیر چشم داشت به مسائل داخلی امریکا دخل میکرد تا به امور بین المللی. این نخستین پیام رئیس جمهور دموکرات آمریکا با هیئت نوی مجلس نمایندگان و سنت کنگرس بود که بعد انتخابات ماه نوامبر این هر دو مجلس تحت نظارت حزب جمهوری خواه قرار گرفتند و اکثر وکیلان جمهوری خواه علکه گفتند که با برخی از برنامه‌های اوباما در سیاست داخلی مخالفند. اما اوباما در سخنرانیش همه وکیلان کنگرس را به همکاری و خودداری از بحث‌های حزب دعوت کرد. در عرصه بین المللی باراک اوباما با رهبری عقلانی‌تر آمریکا که قدرت نظامی و دیپلماتیک قوی را فرا بگیرد دعوت کرد. اوباما وعده سپرد که تروریستان را از پاکستان تا کوچه های پاریس بی‌رحمانه تعقیب خواهد کرد. او همچنین از کنگرس خواست تا از اعزام نیروهای نو علیه جنگیان سازمان تندروی دولت اسلامی حمایت کند. باراک اوباما گفت تحریماتی که به دلیل اشغال قیم و اعمالش در اوکراین علیه مسکو جاری شد با روسیه علکه تأثیر کرده است. اوباما گفت فکر آنهایی که میگویند اقدامات رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین نمایش ماهرانه سیاست و قدرت بود اساس ندارد. به عقیده باراک اوباما آمریکا امروز باز هم قوی تر شده است ولی روسیه در انزوا قرار گرفته اقتصادش فرو می‌ریزد.
ما توانمندی نیرو و دیپلماتیای امریکا را نمایش می دهیم. ما از پرینسیپ پشتیبانی می کنیم که کشورهای بزرگ نمی توانند کشورهای خرد را ترسانند. ما به تجاوز روسیه مقاومت و از دموکراتیای اوکراین جانبداری می کنیم و همپیمانهای من در ناتو را روحبلند می سازیم.
اما وزیر خارجه روسیه سرگئی لاوروف روز 21 ژانویه در مسکو با اشاره به این سخنان اوباما غرب را به تلاش در انزوا قرار دادن روسیه عیبدار کرد، ولی گفت این تلاش ها نتیجه نخواهد داد. غرب و کیف روسیه را در پشتیبانی و تامین جدای طلبان شرق اوکراین با پول و نیرو به اسلحه عیبدار میکنند، ولی روسیه این را رد میکند. لاوروف گفت روسیه برای حل بحران اوکراین تمام کوششش را به خرج داده ایستاده است. باراک اوباما در پیامش در مسئله ایران هشدار داد که هر نوع تحریمات نوی ضد جمهوری اسلامی از سوی کنگرس با جریان مذاکرات هسته‌ای با تهران ضربه میزند و او روی چنین تحریمات ویتو خواهد گذاشت. رهبر آمریکا همچنین بروز یهودی بدبینی در برخی قسمت‌های عالم را تأسف آور نامید و استریوتیپ‌های پرخاشجویانه درباره مسلمان‌ها را نیز رد کرد. باراک اوباما که حالا 53 سال دارد، سال 2008 رئیس جمهوری آمریکا انتخاب شده، در سال 2012 به دور دوم و نهایی 4 ساله ریاست بر این بزرگترین اقتصاد دنیا دست یافت. طبق قانون‌های آمریکا و دیگر حق شرکت در انتخابات پرزیدنتی سال 2016 را ندارد.
مهمترین نکته های پیام باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا با کنگرس کشور.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها رو بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
مقامات تاجیکستان استرداد مقصود ابراهیموف، یکی از یاران رهبری گروه 24 عمرعلی قوتوف، از مسکو به دوشنبه را رد میکنند. پیوندان ابراهیموف باشد میگویند بنا به اطلاع به عقیده آنها معتمدی که از منابع خودشان در نهادهای امنیتی تاجیکستان به دست آوردند، ابراهیموف را شب 20 به 21 ژانویه از طریق فرودگاه نظامی چکالوسک واقع در ولایت مسکو به دوشنبه بردند. با گفته آنها عین حال ابراهیموف در بازداشتگاه کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان در شهر دوشنبه نگه می‌دارند. مسئولین کمیته امنیت این خبر را تشریح نکردند، اول یک نماینده بلندپایه وزارت امور داخلی تاجیکستان استرداد شدن نفر با نام مقصود ابراهیموف در این روزهای اخیر را یک خبر کاملا بی اساس نامیده است. در همین حال در دادگاه ناحیه اسماعیل سومانی شهر دوشنبه محاکمه پرونده یک ساکن وحدت با اتهام عضویت در گروه 24 ادامه دارد. دادگاه برای معین کردن اینکه بازداشت شده امیرجان سالیوف کارمند FSB خدمات فدرالی امنیت روسیه هست یا نه 5 روز وقت داده است. تفصیل در این مورد در گزارش گنجینه گنج خبرنگاری آزادی در شهر دوشنبه.
در حالی که وکیلان امیرجان سالیوف با مقامات FSB نووسیبیرسک روسیه برای تصدیق همکاری امیرجان با FSB درخواست ارسال داشتند، کمیته اوید به ترتیبات حقوق دفاع و امنیت پارلمان تاجیکستان میگوید شهروند تاجیکستان به هیچ صورت حق همکاری با نهادهای امنیتی کشورهای دیگر را ندارد. در حال حاضر دادگاه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه پرونده شهروند تاجیکستان ساکن ناحیه وحدت امیرجان سالیوف را بررسی دارد که وی همچون عضو گروه 24 با چند ماده کدکس جنایی عیبدار دانسته می شود. اما امیدجان سالیوف در بیانات خود به وزارت کارهای داخلی شرکت خود در همایش گروه 24 در نووسیبیرسک را ذکر نموده گفته است وی نه همچون عضو این سازمان، بلکه چون کارمند FSB طبق دستور ریاست FSB روسیه برای نظارت این همایش آمده بود. امیرقل عظیموف رئیس کمیته اوید با ترتیبات حقوق دفاع و امنیت پارلمان 20 ژانویه در صحبت با رادیو آزادی گفت اگر شهروندی تاجیکستان شهروندی کشور دیگر را نداشته باشد، حق همکاری با نهادهای امنیتی یا جاسوسی کشورهای غیر را ندارد. امیرقل عظیموف افزود
کار کردن با خدمات های مخصوص دولت های خارجی و منطقه تاجیکستان افغانستان ضرر رساند همچنین جنایتکار به جوابگیری کشیده میشود.
اما بزرگ مهر یار و وکیل مدافع امیدجان صالحوف میگوید زیر حمایه وی در همکاری با فسب روسیه در میتینگ نووسیبیرسک با طرفداری گروه 24 شرکت نکرده است، بلکه وی با سپارش نماینده فسب نووسیبیرسک برای نظارت جریان این میتینگ آمده است. بزرگ مهر یاروف میگوید امیدجان صالحوف اصلا یک مهاجر کره تاجیک است و با صاحب کاری در روسیه مشغول میباشد.
همکاری با فسب خیانت به وطن نیست، یا مرکزی در تاجیکستان خبردار نمیکند. اساس یک سیاست جمهوری کاری در تاجیکستان نیست. بچه معلومات عالی دارد، یک آدم اجرامی مهاجر مهنتی ریشه تیند در دروغ پرونده جنایتی افتاد.
بزرگ مهر یاروف گفت در نخستین مرافعه دادگاهی امیدجان زیر حمایهاش سخنرانی نموده اتهامات علیهاش اعلان شده را رد کرده است. به قول یاروف آنها برای روشن کردن این نکته که امیدجان نماینده فسب هست یا نه به مقامات فسب روسیه درخواست نامه پیشنهاد کردند. دادرس دادگاه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه شیرزاد نظاموف با نظرداشت این پیشنهاد و درخواست وکیل مدافع صالحوف به آنها 5 روز مهلت داد که مسئله کارمند فسب بودن یا نبودن امیدجان را مشخص کنند. در همین حال ریاست مبارزه با جنایت های سازمان یافته وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در رابطه با همکاری و یا کارمند فسب بودن امیدجان صالحوف که برای همکاری در سازمان ممنوع گروه 24 متهم می شود میگوید تا زمان انجام مرافع از شرح قضیه خودداری میکنند. شاه حسین کاروف معاون سردار ریاست جنایت های سازمان یافته وزارت کارهای داخله امروز با رادیوی آزادی گفت نسبت به امیدجان صالحوف آنها پرونده جنایی باز کرده همه سندها را به دادگاه پیشنهاد کردند، اما به خاطر خلل نافتادن با جریان بحث دادگاهی از دادن هر گونه شرح خودداری میکنند. تبری نزدیکان امیدجان صالحوف میگویند امیدجان در شرایط بازداشت شد که وی به عیادت والدینش به تاجیکستان آمده داوطلبانه به خاطر روشن کردن سبب جستجویش از طرف مقامات انتظامی به ریاست مبارزه با جنایت های سازمان یافته وزارت کارهای داخله آمده است. همچنین دادگاه اسماعیل سامانی اعلان کرده است که مرافعه بعدی امیدجان صالحوف پوشیده جریان خواهد گرفت. قبلا پرونده جنایی امیدجان صالحوف را قرار بود دادگاه عالی بررسی میکرد، اما به قول مسئولان دفتر مطبوعات دادگاه عالی تاجیکستان این نهاد بعد بررسی کوتاه پرونده امیدجان صالحوف ضرور دانسته است آن در مرحله اول در دادگاه اسماعیل سامانی مورد بحث قرار گیرد. گفته میشود گویا امیدجان در نووسیبیرسک هنگام شرکت در یک همایش گروه 24 گفته باشد که پرزیدنت امامعلی رحمان زمینهای تاجیکستان را به چین فروخته است و به استعفا رود. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان علیه امیدجان صالحوف طبق یک قطار ماده های قانون جنایی تاجیکستان پرونده جنایی باز کرده است. او با ماده های 307 قسم 2 غصب حاکمیت، 307 قسم 1 دعوت به اکستریمیزم، ماده 307 قسم 3 جوابگاری جنایی برای سازمان گروه جنایی در همکاری با سازمان گروه 24، ماده 137 قسم 2 تحقیر عمومی پرزیدنت گناهکار دانسته شده است. گنجینه گنج، رادیو زودی دوشنبه.
شروع مرافع دادگاهی یک ساکن نوحیه وحدت و عضوی گروه 24 که گفته می شود با دستور فسب خدمات فدرالی امنیتی روسیه برای تشکیل نورامی ها از روسیه به تاجیکستان آمده است.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. سازمان دیدبان حقوق بشر هومن رایتس واچ از نفزایش تهدید و خشونت علیه خبرنگاران در افغانستان اظهار نگرانی کرد. بنا به گزارش نوی این سازمان که روز 21 ژانویه نشر شد، آزادی بیان یکی از دستاوردهای مهم افغانستان بعد از سال 2001 اخیرا با مشکلی جدی مواجه شده است. مؤلفان با حمله و طرزدهی خبرنگاران و سرپیچی حکومت افغانستان از تفتیش قضیه های حمله با کارمندان رسانه‌های خبری و مجازات مجرمان تاکید کردند. گفته می شود با سرپیچی از پشتیبانی ژورنالیستان مقامات کشور از آنها برای تنقید حکومت، نیروهای امنیتی و دیگر نهادهای قدرتی انتقام می گیرند. و این در حالی که بنا به گزارش هومن رایتس واچ آشوب طالبان با حکم فرما شدن فضای ترس در جامعه افغانستان و به ویژه میان خبرنگاران مساعدت کرده است. مؤلفان گزارش نوشتند که فقط در 6 ماهی اولی سال گذشته 68 حادثه حمله و تهدید به کارمندان رسانه‌های خبری ثبت شده است. یک سال از این پیش، یعنی در نیمه اولی سال 2013، فقط 41 این گونه حادثه به قید گرفته شده بود. با اطلاع کمیته دفاع از خبرنگاران افغانستان که از سال 2012 به این سو نقض حقوق خبرنگاران را پژوهش میکند، در 63 درصد حادثه های حمله و تهدید به کارمندان رسانه های خبری منصبداران و نیروهای حکومتی دست دارند. سازمان خبرنگاری نئین نیز اخیراً پژوهش خود را نشر کرد که در آن به افزایش خشونت منصبداران و سیاستمداران علیه ژورنالیستان محلی در سال گذشته تاکید شده است. آمده است در گزارش هومن رایتس واچ. دکتر رفیع الله بیدار، یک تن از مسئولین کمیسیون مستقل حقوق بشری افغانستان، هم در صحبت با رادیوی آزادی تایید کرد که اخیراً سطح خشونت علیه خبرنگاران در افغانستان بالا رفته است و آزادی بیان در کشور در ورطه نابودی قرار دارد.
یکی از اساسهای کلانی که واقعا به او دستیابی شده آزادی بیان است. از لحاظ تعدد وسایل تصویری و صوتی و اخبار مجله این قابل قدر است، ولی متاسفانه که در سالهای اخیر وضعیت خشونتباری که در برابر ژورنالیستان و این حق چگونه احقاق میشه و کسایی که در این کار میکنند سخت مورد توجه نیستند و قضایایی که رخ میده و مورد بررسی دقیق توسط ارگانهای کشفی عدلی و قضایی صورت نمیگیرند، به این خاطر هم هستند که کسایی که مخالف آزادی بیان هستند و کسایی که در این عرصه کار میکنند مورد حملات و تهاجمات قرار میگیرند و حدود در ارتباط با عدالت کشانیدن افراد مسبب با عملیان جاست. خیلی خمانی میکنه از لحاظ دی که آزادی بیان واقعا پیشرفت خوبی داشته. از این لحاظ هم هستند که مزه ما و کسایی که در این عرصه کار میکنند راجع به این فکر میکنند که به سوادهای 12 ساله یک بار دیگر ما به نقطه صفری مراجعه نکنیم و این سوادهای 12 ساله زیر پا نشوند.
دکتر رفیع الله، آیا می توانید بگویید که در افغانستان کدام نوعهای خشونت علیه خبرنگاران بیشتر به چشم می رسند؟
شما آخرین قضیه که در دلال‌آباد رخ داده در ولایت نیمروز و بتکوت ژورنالیست کشته شده، این آخرین حادثه هستند و تمام قتل ژورنالیستان نیست، مدیریت کاری هستند، اطلاعاتی که به اختیارشان به طور کامل گذاشته نمیشه و کمره و وسایل تکنیکیشان را گرفتند. تمام این مسائل هستند که در هر ژورنالیسم در افغانستان مواجه هستند. شما ببینید که فریدم هاوس یا خانه آزادی که سالانه گزارشات وضعیت آزادی بیان در کشورها تعیین میکنند، ما از کشورهایی که نیمه آزاد هستند به اون گروه قرار گرفتیم. از آزادی که ژورنالیستان خیلی در ساحه کاری خود به تکلیف هستند در افغانستان و از این لحاظ هم هستند که ما کمیشون نگران هستند.
دکتر رفیع الله بیدار بود، یک تن از مسئولین کمیسیون مستقلی حقوق بشری افغانستان. سازمان هومن رایتس واچ از حکومت کابل خواسته است که همه گونه حمله به رسانه‌ها و خبرنگاران را محکوم کند و کفالت دهد که هر منصبدار، کارمند پلیس یا خدمات امنیتی و دیگر افراد مسئول در صورت حمله به خبرنگاران به دادگاه کشیده می شوند. هومن حقوق بشر خواستاری آن هم شدند که دادستانی افغانستان همه گونه حمله به خبرنگاران را زود بی‌طرفانه و به طور کامل تفتیش کند. آنها از طالبان هم دعوت نمودند که به حمله ها به مؤسسه های شهروندی از جمله به وسایل اخباری عموم خاتمه گذارند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او ار جی.
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. در ولایت سوخت از ادامه فعالیت غیرقانونی چند شرکت خارجی داروسازی جلوگیری کرده شد. این شرکت ها در همدستی با داروخانه ها و طبیبان بیمارخانه های ولایت کار میکردند. گفته میشود که هنگام تفتیش به مقدار زیاد داروواری غیرقانونی وارد شده و داروهای تقلبی هم آشکار شدند. از شهر خوجند خبرنگار رادیوی آزادی معصوم محمد رجب گزارش میدهد.
خدمات دولتی نظارت فعالیت فارماسیفتی در ولایت سوخت میگوید کارمندان این نهاد فعالیت نامطلوب چهار شرکت داروفروشی خارجی را در این منطقه زمانی سنجش آشکار کردند. میرزا رستم غفوروف سردار شعبه این نهاد در نشست خبری ریاست تندرستی در این باره چنین گفت:
پنج نماینده شرکت های خارجی که در حدود جمهوری تاجیکستان به فعالیت فارماسیوتیک مشغولند نسبت چهار شرکت ها طبق کدیس فایرونتی ماموری جمهوری تاجیکستان پروتکل های ماموری ترتیب داده شده هر کدام از 100 تا 200 نشان دهنده جریمه تعیین کرده و یک نماینده طبی خارجی که به همین کار دست داده بود فعالیتش بخویر از طرف پیشنهاد نمودن ما به وزارت تندرستی لیسنس بازمانده شد.
سنجش های نهاد مذکور در پی عرض و شکایت های ساکنانی که با دستور طبیبان از شرکت های جریمه شده دارو خریدند صورت گرفته است. تهمینه ایوبوا ساکن شهر خوجند از جمله آنهایی است که چنین روشی با توصیه طبیبان خریدن داروهای گران ارزش را تجربه کرده است. وای در صحبت با رادیوی آزادی چنین میگوید:
بسیارتر من فرزندم رو میبرم و داروخط حتما داروهای رو نوشته میدهند که هم نرخشون گران است و هم داروهای نو. مثلا گریم نرخی یک سیروب مثلا تا 50 سومانی هم هست و حتما زنگ زده میپرسند که خریدی یا نخریدی. بعدتر فهمم که دکتر با نمایندگان همون کدام شرکت که دارو میارند شرطنامه بسته اند و به آنها بونوس میشود، یعنی ایلوه پولی میگیرند برای فروختن و ترغیب کردن داروهای آنها.
سلام وهاباف اجرا کننده وظیفه رهبری ریاست تندرستی ولایت سغد، جای داشتن چنین همکاری های نامطلوبی طبیبان و داروفروشان را تصدیق کرد و افزود:
در حالت همیشه حادثه پیدا شدن شما گفتید که سیروب نوشته شده است و با رفته میپرسند که از کدام اپتیکه چخیل گرفتید که شما میتونید با ما مراجعه نموده. ما در مثال کمبودی این کارمندی تیبه که به شما میخیل سوال داده است ما با چاره بینی کنیم و دیگر رو شور کنیم که به این کمبودی رو رخ ندهیم.
یک داروفروش که در خوجند دکان داروفروشی دارد و نخواست نامش آشکار کرده شود، در صحبت با رادیوی آزادی گفت که مصلحت بین طبیبان و نماینده های شرکت های داروفروشی خارجی تجارت و رقابت آزادانه بین داروفروشی ها را زیر سوال میبرد، اما وی میگوید ضرر اصلی از چنین معامله به بیمار داروخر میرسد که مثلا طبیب در قدم اولی تبابت وی داروهای از همه گران ارزش و سخت تاثیر را تعیین میکند.
یاش می میده میبرد بلنیسته و یک بارا بجای که پنسیلی هم پنسیلی نویسد برای پول شده یک کام انتیبیوتی که باید میدید سیفتراکسون زنید بگون. وقتی که باید بچه سیفتراکسون را گرفت من بعدا که باید بعدی وقت با کسر شد اوجه بعدی سیفتراکسون پایننگیش را قبول نمیکنم، مثلا امپیسیلین اکسیسیلین دیگر انتیبیوتیکو های من شخصا زیدی همین کارو.
ولی در این رابطه سلام و ها با سردار ریاست تندرستی سعود میگوید به خاطر جلوگیری از واردات داروهای تقلبی و پس‌صفت این نهاد در همدستی با ریاست حفظ اجتماعی نامگوی داروهای ضروری استفاده آنها در تاجیکستان اجازت شده را برای تبابت بیماری‌های گوناگون در اختیار همه داروخانه‌ها گذاشته است. جناب وهاباف افسود اینها داروهایی هستند که طبیبان تاجیک با راه تجربه صفت و تاثیرناکی خوبی آنها را دریافتند و نرخ این داروها هم برای اهالی قابل قبول است. به گفته وی ساکنان این داروهای ارزان و برایشان شناس را می توانند به آسانی از هر داروخانه دریافت کنند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
قطع فعالیت چهار شرکت داروسازی خارجی گفته می شود که این شرکت ها در ولایت سود غیر قانونی کار می کردند. اما اکنون از نوگونی های ورزش بسکتبال بازی معروف امریکایی شکیل اونیل اخیراً افسر پلیس شد. قهرمان چهار کراته NBA انجمن ملی بسکتبال با ذخیره پلیس ولایت فلوریدا شامل شده است، ولی گفته می شود که ورزشگر سابق معاش نمی گیرد و از دریافت امتیاز اجتماعی هم محروم است. وظیفه اساسی او کار جمعیتی و تصورات نیک برای جوانان از کارمندی پولیس می باشد. خب شنوندگان ارجمند، اینجا این بخش مجله خبری پایان می یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی می مانید.